آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام گشاینده کارها، ز نامش شود سهل دشوارها. خانم ها آیان، شنوندگان عزیز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و نیکی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
اوقات صبحگاهی شما به خیر و نیکی باشه عزیزان شنونده، و اما آنچه که همکاران من در رادیو تاجیکی صدای خراسان برای نوبت صبحگاهی امروز برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده شما عزیزان میتونید شنونده تقویم تاریخ باشید. سپس تکرار برنامه تاجیکستان در هفته تقدیم شما خوبان میشه. پس از اون تکرار گفتار در مکتب روح الله رو خواهید شنید و سپس همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار صبحگاهی امروز رو خواهیم شنید. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم شما خوبان میشه.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه 10 آبان سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 6 ربیع الثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 1 نویبر سال 2022 میلادی است. 628 سال پیش در روز ششم ربیع الثانی سال 816 هجری قمری، میر سید شریف جرجانی، ادیب و فاضل ایرانی در شیراز درگذشت. وی در سال 740 هجری قمری در نزدیکی گرگان کنونی در شمال ایران متولد شد. میر سید شریف یکی از رجال بزرگ آغاز عهد تیموری در ایران و از شاگردان قطب الدین رازی، دانشمند برجسته آن عصر به شمار می رفت. از میر سید شریف آثار متعددی به یادگار مانده است که از جمله آنها می توان به رسالت الکبرا فی المنطق اشاره کرد. صد و 17 سال پیش در روز ششم ربیع الثانی سال 1327 هجری قمری، محمد علی شاه قاجار سرانجام در مقابل آزادی خواهان و مشروط طلبان تسلیم شد و با احیای قانون مشروط موافقت کرد. این شاه مستبد و بیکفایت قاجار پس از صدماتی که به مشروطه و مشروط طلبان وارد کرد به این کار تن داد. او فرمان احیای مشروطه و تعیین روز انتخابات را صادر کرد و وعده تشکیل مجدد مجلس شورای ملی را داد. در پی اعلام صدور فرمان مشروطه، عده زیادی از مشروطه خواهان که در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام در شهر ری در نزدیکی تهران تحصن کرده بودند، از حرم خارج شدند و به این ترتیب به اعتراض خود پایان دادند. چهل و سه سال پیش در روز دهم آبان سال 1358 هجری خورشیدی، آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی، عالم و فقیه مبارز، به دست اعضای گروهک منحرف و تروریستی فرقان به شهادت رسید. او در سال 1293 هجری خورشیدی در شهر تبریز در شمال غربی ایران به دنیا آمد و تحت تعلیم و تربیت پدر بزرگوارش مقدمات علوم دین را فرا گرفت. آیت الله قاضی طباطبایی سپس سطوح عالی تحصیلاتش را در حوزه‌های معتبر علمی گذراند و از محضر علمای بزرگ آن زمان همچون حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بهره فراوان برد. آیت الله قاضی طباطبایی در طول مبارزات سیاسی خیش علیه شاه بارها تبعید و زندانی شد. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی به عنوان نماینده ایشان و امام جمعه شهر تبریز منصوب شد و سرانجام در چنین روزی به شهادت رسید. و 42 سال پیش در روز دهم آبان سال 1359 هجری خورشیدی، مهندس محمد جواد تندگویان، وزیر نفت وقت جمهوری اسلامی ایران و چند تن دیگر از مقام‌های این وزارتخانه، یک ماه پس از تجاوز عراق به خاک ایران، در حالی که برای رسیدگی به تأسیسات نفتی جنوب کشور عازم این منطقه بودند، توسط سربازان متجاوز عراقی روبوده شدند. رژیم صدام تا مدتی روبودن مهندس تندگویان را تکذیب می کرد، اما سرانجام ادعا کرد که وی در اسارت خودکشی کرده است. حالان که معاینات پزشکی و مشاهدات اسیران نزدیک به وی ثابت کرد که وزیر نفت اسبق ایران زیر شکنجه های وحشیانه عوامل رژیم بعث عراق به شهادت رسیده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه دهم آبان سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با اول نایبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
اوقات صبحگاهی شما سرشار از آرامش و نشاط باشه. در این لحظه به اتفاق تکرار گفتار تاجیکستان در هفته رو خواهیم شنید.
ما وسادانیم که برای حفظ و ترغیبی ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل...
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما وسادان جمهوری اسلامی ایران از تاجیکستان به یک شنگی را
آخوند. طلب تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتار تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان. سپاس که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید و یادآور میشیم که این گفتار در هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه پیشکش شما عزیزان میشود. و حالا طبق روال برنامه های گذشته ابتدا توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های تحولات مهمی تاجیکستان. بازدید امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از شهر و ناحیه های ولایت ختلان و تاکید دیگر باره او و حفظ ذخیره های آذوقواری در سراسر کشور. واکنش ها به ادعای و تهدیدهای گلبدین حکمتیار بر علیه امنیت تاجیکستان. سفر وزیر تندرستی تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران و ادامه بحث ها درباره مسائل مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، یادآور میشم که گفتار تاجیکستان در هفته گذشت در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parsodi.com/tajik قابل پیگیری است. تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی این گفتار پیشکش شما گرامیان می شود. در ادامه سفرهای منطقه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، این هفته او از چندین شهر و ناحیه های ولایت ختلان بازدید به عمل آورد. در این بازدیدها امام علی رحمان از شهرهای کولاب، ناحیه های شمسدین شاهین و نارک در ولایت ختلان بازدید نموده با مردم و مقامات محلی دیدار و گفتگوهای انجام داد. ضمن این سفر چندین طرح اقتصادی و اجتماعی و انرژتیکی را راه اندازی کرد. اما در عین حال رئیس جمهور تاجیکستان از اهمیت ذخیره مواد آذوقواری برای سالهای آینده نیز یادآور شد و در گذشته نیز این موضوع را مطرح کرده بود. امام علی رحمان در این زمینه از جمله گفت:
چنانه که مشاهده میکنید وضع مرکب جهانی امروزه از جمله گرمشوی اقلیم و عاقبت‌های منفی آن، خشکسالی و کم‌آبی، کم شدن استحصال مواد غذایی، نارسایی مصنوعات آذوقه و منتظم بالا رفتن نرخ‌ها، تهدید خطر گرسنگی در منطقه‌های گوناگون عالم و مشکلات دیگر، حفظ امنیت آذوقواری را به مسئله مهمترین روز تبدیل داده است. در چنین شرایط حساس، استفاده صبرناک و عاقلانه هر یک وجب زمین، وسعت دادن کشت تکراری، پرورش سبزیجات بروقتی، روش ساحه ماهی پروری و ایساده وسیع گرخانه ها در تمام فصل های سال راهی اساسی و مهمترینی با محصولات نیاز اول تأمین نمودن فراوانی بازار استعمالی و پیشگیری کردن بالاروی نرخ ها می باشد. وابسته به این ساکنان کشور را بار دیگر آگاه می سازم که با در نظر داشت وضع بسیار مرکب جهان معاصر، به صرفه سرشتکاری و رعایه قطعی و حتمی طلبات قانون تنظیم رسم آئین ها جدی مناسبت نمایم و فکر اهل آیله و فرزندان خود را کنم. چنانکه اولتانان ما آگاهند، امروز ها با سبب های معلوم بسیار کشورهای عالم را بحران انرژی فرا گرفته است و حتی بعضی دولت های خیلی پیشرفته نظام محدود انتقال برق گرمی و سوزش آوری را برای مردم خود جاری کرده ساختند. بنابراین هر یک آیله و تمام تشکلات و مؤسسه ها در موسم کرمه و زمستان با استفاده صرفه‌کنانه نیروی برق اعتبار جدی دهند. حالا با استفاده از روزهای مساعد در کشور ما نیز محدودیت انتقال برق عمل کرده ساخته است. ولی این حالت موقتی بوده به خاطر در فصل سرما با برق پورا تامین نمودن اهالی جاری شد.
یادآور میشیم که ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان قرار داشته از لحاظ انرژتیکی و کشاورزی یکی از منطقه های مهم تاجیکستان به حساب می رود. از سوی دیگر این منطقه با افغانستان مرز مشترک طولانی دارد که از این لحاظ دچار برخی از نگرانی ها و مشکلات همیشگی است. در همین ارتباط است که مقامات تاجیک و خصوص رهبریت عالی آن با تحکیم اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و به خصوص امنیتی این منطقه توجه بیش از گذشته نشان می دهند. برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان ادامه می دهیم. تهدید گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان نسبت به امنیت تاجیکستان با واکنش های منفی در جامعه تاجیکستان روبرو شده است. بسیاری بر این باورند این گونه تهدیدها موجب تیزتون شدن اوضاع در منطقه می شود. اما در عین حال تاجیکستان از لحاظ تامین امنیت و رد هر گونه تهدیدهای مشابه آمادگی لازم را دارد. سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان در این زمینه گفت:
گلمدین حکمتیار سال 1992 در تاجیکستان همچه یک روباهی لنگ تیر خورده آمد. همین با سپارش پرزیدنت ما همون را ما سیاحت کردیم، دارو کردیم پای همین روباهی لنگ. امروز با میخواهد که با ما تهدید کند، او برای ما صفر است، یا مرغ است، هیچی است، صفر است. ما تهدید گلبدین همچه تهدید یک روباه میدانیم. بله. عموما برای ما یک خطر ندارد.
بله.
دیگر اینکه من یک نیروی عادی‌ترینی فقط تاجیکستان معرفی میکنم. ما یک جمعیت داریم با نام شکارچی ها، 350,000 نفر شکارچی داریم. 350,000 زیاده از 200,000 همی یراقی کمانی سنایپری تا 5-10 کیلومتر میزدگی دارد و شکارچی است. آهو را میزند، آه همون شکم بی غوشی گلبدین را زدن نمیتونند، یا پشانی پهنه همون را تیرش نمیرسند.
بله.
ما هیچ خطر نداریم. همون تهدیدهای هوایی به پابندی طالبا بودن یا عموما ترس نداریم.
گفتنیست گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان در گذشته نیز این گونه تهدیدهای را علیه تاجیکستان مطرح کرده بود. این در حالی است که در سالهای جنگ پیشین افغانستان حکمتیار مدتی در تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمان به سر برده و بعداً به افغانستان بازگشته است. اما در سالهای اخیر و به خصوص بعد از سرکار آمدن طالبان او همواره موقع خصمانی نسبت همسایه‌های افغانستان از جمله تاجیکستان در پیش گرفته است که این امر با واکنش های تند در سطح رسانه های گروهی و سیاسی روبرو شده است. گذشته از ادعاهای گلبدین حکمتیار وقوع درگیری های در نزدیکی مرزهای افغانستان با تاجیکستان با اشتراک طالبان و گروه های مخالف آنها همچنان یکی دیگر از عامل های نگرانی در جامعه تاجیکستان است. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک در این زمینه میگوید:
در هر صورت شکل گرفتن جریان های ضد طالبانی، یعنی جریان های ضد زندگی با معیارهای قرون وسطایی، نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای کل کشورهای آسیای مرکزی و جهان متمدن بسیار ضرور و لازم است. زیرا ادامه وضعیت فعلی در افغانستان و ادامه سلطه طالبان بر ملت این کشور در چشمانداز بلند مدت می تواند بر جریان های افراطی موجود در منطقه های هممرز با افغانستان امید ببخشد. از این نظر تقویت جریان های ضد طالبانی در مناطق شمالی افغانستان و همچنین سایر مناطق این کشور همسایه ما در چشم‌انداز میان مدت و دراز مدت هم به نفع تاجیکستان و هم به نفع کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود.
در همین حال مجیب رحیمی یک تن از سیاستمداران افغانستانی معتقد است فعال شدن گروه های ضد طالبان در شمال افغانستان به ویژه در ولایت بدخشان و نزدیکی مرز این کشور با تاجیکستان میتواند موجب برخی از تحولات شود. آقای رحیمی گفت
زمینه مخالفت با طالب وجود دارد. در یک سال گذشته از خشونت، از ظلم، از تمام وسایل و ابزاری که شما فکر میکنین به خاطر ضربه زدن به مردم شمال و خصوصا تاجیکا استفاده کردن. حوادث بسیار تلخ در پنجشیر اتفاق افتاد. مردم از ظلم کردن، بالایش اسیرا را کشتن، مردم عادی را. بالاخره مردم اون مجبور شده که در کوها برای امرای طالب جنگ بدن. حالا این دایره مقاومت برداشت ما است که وسیع‌تر میشه، گسترش پیدا میکنه، چون اما زمینه مقبولیت و مشروعیت داخلی و منطقه‌ای طالبان فراهم نیست و مخالفت علیه طالبان بسیار جدی. جنگایی که در این مناطق صورت می‌گیره تقویت شوه و نیروهای شمال بتونن مناطق شمال بگیرن، مثلا بدخشان بگیرن، تخار بگیرن، گندوز بگیرن و نیروهای ازبک مربوط جنرال مارشال سید دوستم بتونن جوزجان و سرپل و بلخ و این منطقه را بگیرن. استازعطا و اینا همین نیروهایی که مخالف طالبان است، این خود به خود یک کمربند امنیتی برای حفاظت از امنیت آسیای میانه و تاجیکستان ایجاد میکنه. درست است که تاجیکستان کار بزرگی کرده برای حمایت از همتبارا و از ملت تاجیک، ولی در عین حال اگر این کار نکنن و امنیت خودی کشورها هم جدا مورد تهدید است.
در ادامه رابطه‌های رو به گسترش تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران، این هفته وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان مهمان جمهوری اسلامی ایران بود. در دیدار و گفتگوهای جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی تاجیکستان با بهرام عین‌اللهی همتای ایرانیش و دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران مسئله همکاری‌های دو طرف در زمینه سلامت و استفاده از ظرفیت های طبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سفر وزیر تندرستی تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران در حالی است که پیش از آن روزهای فرهنگی تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران برگزار شدند. بخشی از این چاربینی ها در شهر تبریز در شمال ایران دایر شد که با اشتراک مقامات و هنرمندان و دایره های فرهنگی و علمی دو کشور جریان داشت. در گزارشی که از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شد، گوشه های از این مراسم منعکس یافته است که با هم برگردان رادیویی آن را می شنویم که بسا جالب است.
این گستره فرهنگی و این جغرافیای فرهنگی امیدهای زیادی رو در دل ما زنده می کنه و امیدواریم فرهنگ راهگشای ارتباطات اقتصادی، ارتباطات سیاسی و ارتباطات انسانی مستمر در بین دو ملت باشد.
در خدمت مردمی خوش زبان و مهربان و زیبای تبریز قرار داره و در اینجا زبان شیرین فارسی و زبان شیرین ترکی و آذری را میشنویم.
که میزبان هنرمندان تاجیکی هستیم و قطعات هنری خودشون را اینجا یک نمونه‌اش را ما دیدیم با هنرمندان تبریز که آوازه و شهره اونها همواره در طول تاریخ بوده و خواهد بود، در هم آمیخته می شود و به عنوان زبان مشترک بین ملت ها و بین فرهنگ دوستان گفته می شود.
هم زبانان صد زبان گردند از حرف خلاف، گفتگو دارد جهان با یک زبانی
دوستی.
تبسم تو قناری و گریت گنجشک، پرندهی که اسیر است در گلوی تو چیست؟
شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتی جدا شده برای گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت در همینجا به پایان میرسد. باز هم تشکر که همراه این برنامه بودید. انشاءالله در هفته های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
شنونده، آنچه شنیدید تکرار گفتار تاجیکستان در هفته بود. در این لحظه تکرار گفتار در مکتب روح الله رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله میهمان خانه‌های گرم شما هستیم. عزیزان، فرهیختگان ارجمند، سروران گرامی، در برنامه‌های گذشته از زبان بانو قدس خاطرات مربوط به مراجعت امام به قم را برای شما تشریح و خاطر نشان کردیم. کمتر از سه هفته پس از پیروزی انقلاب، امام خمینی تصمیم گرفت تهران را ترک کرده و به قم مراجعت نماید و ضمن نظارت بر روند مدیریت کشور به کار اصلی خود یعنی تعلیم طلاب بپردازند. در این دوره که حدود 10 ماه طول کشید، بسیاری از مردم قم و شهرهای مختلف ایران برای ملاقات به محل اقامت امام می آمدند و ایشان به پشت بام می رفتند و به احساسات مردمی که در کوچه تجمع کرده بودند پاسخ می دادند. در این برنامه قصد داریم از زبان بانو قدس خاطرات ایام حضور امام خمینی در قم و مراجعت مجدد ایشان به تهران به دلیل عارضه قلبی را برای شما بیان کنیم. پس با ما همراه باشید عزیزان. در ضمن شما عزیزان می توانید این برنامه را در فضای مجازی با این آدرس دنبال بفرمایید: parstoday.com/tajik. و ما فرهیختگان، اقامت امام خمینی در قم کمتر از یک سال به طول انجامید. تا این مدت ایشان به طور روزانه با مردم کوچه و بازار ملاقات و گفتگو داشتند. ایشان مجبور بود برای پاسخگویی به ابراز احساسات مردم چندین نوبت به پشت بام برود و این رفت و آمد و بالا و پایین رفتن از پله ها در نهایت باعث شد تا خستگی و فشار قلبی بر ایشان مستولی شود. امام روزانه ده ها ملاقات کوچک و بزرگ با مسئولان و دستندرکاران امور کشوری و نیز علما و روحانیون و اقشار مختلف مردم داشت که این حجم زیاد فعالیت به جسم ایشان سنگینی وارد می کرد، هرچند خود اظهار کسالت و ناراحتی نمی کرد. سنگینی حجم کار و فشار ناشی از بالا رفتن از پله ها باعث شد ایشان در دی ماه سال 1358 دچار عارضه قلبی شود. آن روز بانو قدس متوجه درد شدیدی در ناحیه کتف و دست چپ امام شد و بلا فاصله حاج احمد آقا را در جریان قرار داد. دکتر باهر پزشک مخصوص امام پس از معاینه خواست حتما ایشان توسط متخصصین قلب معاینه و در صورت لزوم در بیمارستان بستری شود. خانم فریده مصطفوی فرزند امام ماجرا را اینگونه توضیح می دهد. دکتر باهر برای ویزیت آقا آمد. پس از معاینه به این نتیجه رسید که ظاهراً امام به قلبشان فشار آمده و باید پزشک متخصص قلب ایشان را معاینه کند. فوراً با تهران تماس گرفتند و یک تیم پزشکی از مرکز عازم قم شد. من وقتی به منزل آقای اشراقی محل استقرار امام رفتم دیدم دکتر زرگر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اتفاق چند نفر دیگر آنجا هستند. آن روز معاینات پزشکی انجام شد و پزشکان به این نتیجه رسیدند که امام چند روز باید زیر نظر باشند. لذا فردای آن روز که دوم بهمن 1358 بود با یک آمبولانس امام را از قم به سوی تهران حرکت دادند و در بیمارستان قلب تهران بستری نمودند. روز بعد خانم به تهران آمد و به منزل پدری خودش رفت و چون می‌خواست همراه امام باشد کنار اتاق ایشان در بیمارستان اتاقی را خالی کردند و خانم در آنجا مستقر شدند.
در هر حرکتی، در هر کشوری که آحاد مردم وارد میدان بشن و در میدان بیستند و مقاومت کنند، هدف آنها محقق خواهد شد. این بروبرگرد نداره، خلاف این هم در هیچ برهه ای از تاریخ اثبات نشده است. امام این هنر بزرگ را، این کار عظیم را توانست انجام بدهد که آحاد جامعه را به خصوص جوانها را وارد میدان کند و اینها را در میدان نگه دارد. از کجا یک چنین توانایی را امام بزرگوار به دست آورد؟ این اون نکته ایست که من بر روی اون میخواهم تکیه کنم و این برای امروز من و شما درس آموز است. امام یک جذابیت های شخصی داشت، یک جذابیت هایی در شعارهای امام وجود داشت. این جذابیت ها اونقدر قوی بود که توانست قشرهای مختلف مردم را از جوانها وارد میدان کنه، با اینکه جوان هم در دوران مبارزات و هم در دهه اول پیروزی انقلاب با جاذبه ها، با حرف ها، با فکرهای مختلفی مواجه بود. افکار چپ بود، افکار وابسته به اردوگاه سرمایه‌داری بود. اینا هم حرفهای رنگینی می زدن، اینا هم حرفهای گوناگونی می زدن. علاوه بر این جذابیت‌های زندگی معمولی هم وجود داشت. در مقابل جوان‌ها، جوان می‌توانست آنها را انتخاب بکنه، اما جوان امام را انتخاب کرد، راه امام را انتخاب کرد، نهضت را، مبارزه را، انقلاب را انتخاب کرد. چرا؟ به خاطر همین جذابیت‌هایی که در امام وجود داشت.
رادیو تاجیکی صدای خراسان در مکتب روح الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على
و ما خبر بیماری و بستری شدن امام خمینی در بیمارستان ظرف چند دقیقه در سرتاسر ایران پیچید و جمعیت زیادی را از هر طرف روانه بیمارستان کرد. علی‌رغم اینکه صدا و سیما تگ چند نوبت از مردم خواست آرامش خود را حفظ کرده و از آمدن به بیمارستان خودداری کنند، اما آنها که از وضعیت امام نگران بودند فضای بیمارستان و خیابانهای اطراف را پر کردند. تیم پزشکی امام را ممنوع الملاقات کرد تا وضعیت قلبی و تنفسی ایشان تثبیت شود. یک روز بعد تیم پزشکی ضمن اعلام بهبود وضعیت روح الله از مردم درخواست کرد برای سلامتی و شفای هرچه سریعتر رهبرشان دعا کنند. مردم پس از کسب اطمینان از سلامتی ایشان کم کم محوطه بیمارستان و خیابانهای اطراف را ترک کردند، اما در این میانه گروهی از بدخواهان و دشمنان انقلاب با ابراز خوشحالی از این اتفاق شایعاتی مبنی بر فوت امام و یا گرفتاری ایشان به یک بیماری صعب العلاج در میان مردم پخش کردند و دلهره و نگرانی علاقمندان به امام را زیاد کردند. در این اثنا علی‌رغم توصیه پزشکان به استراحت مطلق، امام خمینی برای دقایق کوتاهی در پشت دوربین صدا و سیما حاضر شد و برای مردم نطق کوتاهی ایراد کرد. این نطق کوتاه همچون آبی گوارا برای تشنگان ملاقات و علاقمندان به امام و سیلابی برای شستن شایعات دشمنان بود. در این ایام بیش از هر کس بانو قدس نگران حال امام بود و به خوبی از ایشان مراقبت می کرد. خوشبختانه با تلاش تیم پزشکی و با دعای خیر مردم پس از چند روز حال عمومی امام خمینی بهتر و از بیمارستان مرخص شدند.
رادیو تاجیکی صدای خراسان در مکتب روح الله. درد عشقی کشیده ام که مپرس، زهر هجری کشیده ام که مپرس، گشته ام در جهان و آخر کار دلبری برگزیده ام که مپرس. سوی من لب چه میگزی که مگوی، لب لعلی گزیده ام که مپرس. همچو حافظ غریب در ره عشق، به مقامی رسیده ام که مپرس. عزیزان شنونده، فرهیختگان ارجمند، سروران گرامی، به پایان برنامه دیگر از مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. تا درود و مجالی دیگر بدرود، توفیق حضرت حق یارتان، خداوند متعال نگاهدارتان با.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جنبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه
همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نبودی، نتوان شبه تو گفتم که تو در رحم نیایی، نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتم که تو در رحم نیایی.
ساعت 5:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
گشایش هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان. تأکید بر گسترش روابط تاجیکستان با جمهوری اسلامی ایران در دیدار وزیران فرهنگ دو کشور. و رد خبر ارسال پهپادهای ایرانی از تاجیکستان به اوکراین از سوی وزارت خارجه تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی و مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با حضور وزیران فرهنگ دو کشور در شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان گشایش یافت. آیین افتتاحیه هفته فرهنگی ایران عصر دوشنبه با حضور محمد تقی صابری، سفیر ایران، سفیران برخی از کشورها و مردم تاجیکستان و جمع زیادی از ایرانیان مقیم تاجیکستان در تئاتر اپرا و بالته شهر دوشنبه گشایش یافت. در این رویداد فرهنگی هنری بیش از 51 هنرمند ایرانی از حوزه‌های تجسمی، نگارگری، نقاشی خط، نقاشی خط، موسیقی، نقالی خانی، هنر زورخانه‌ای، پهلوانی و غیره آثار و دستاوردهای خود را به نمایش عمومی مردم گذاشتند. علاوه بر نمایش آثار خلق شده اساتید هنرهای تجسمی و هنرمندان عرصه موسیقی نیز به اجرای نمایش پرداختند. همچنین قرار است همزمان با حضور هنرمندان ایرانی در کشور تاجیکستان برنامه‌های فرهنگی و هنری دیگری نیز در شهرهای دوشنبه، خوجند و باختر به اجرا گذاشته شود. تأکید بر گسترش روابط تاجیکستان با جمهوری اسلامی ایران. وزیر فرهنگ تاجیکستان بر گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان در دیدار با محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران برگزاری هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان را در تحکیم مناسبات فرهنگی دو کشور مهم برشمرد و گفت رادیوی فرهنگ جمهوری تاجیکستان برای تبادل برنامه‌های فرهنگی با ایران آمادگی دارد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران نیز با قدردانی از مهمان نوازی مقامات و مردم جمهوری تاجیکستان برگزاری مراسم هفته فرهنگی تاجیکستان در ایران را برنامه متنوع و جذاب ارزیابی کرد و گفت رئیسان جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان و همواره بر تحکیم مناسبات دو کشور در همه زمینه‌ها تاکید دارند. اسماعیلی تعاملات همجانبه با کشورهای دوست و برادر را از اولویت‌های دولت ایران برشمرد و گفت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران برای برگزاری نمایشگاه‌های مشترک کتاب و جشنواره‌های تئاتر و موسیقی آمادگی دارد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با دعوت رسمی وزیر فرهنگ تاجیکستان برای حضور در برنامه‌های فرهنگ هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان وارد شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شده تا در برنامه‌های از جمله رونمایی از 24 اثر خوشنویسی هنرمندان ایرانی شرکت کند. محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در رأس هیئت عالی رتبه با منظور شرکت در هفته فرهنگی ایران و دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری تاجیکستان بامداد امروز دوشنبه وارد شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان شد و مورد استقبال معاون وزیر فرهنگ و دیگر مقامات تاجیکستان و محمد تقی صابری سفیر و اعضای سفارت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. بر پایه هفته فیلم ایران رونمایی از 24 اثر خوشنویسی، شعرخوانی شاعران و ادیبان، شاهنامه‌خوانی و نقالی، هنرنمایی پهلوانان زورخانه‌ای، اجرای موسیقی و هنرهای هنرمندان تجسمی و صنایع دستی بخشی از برنامه‌های هنرمندان ایرانی در قالب این هفته فرهنگی خواهد بود. وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان اعلام کرد تجهیزات نظامی به کشورهای سیوم ارسال نمی کند. تاجیکستان اظهارات دیمیتری گردان روزنامه‌نگار اوکراینی درباره منتج و حمل پهپادهای ایرانی برای عملیات نظامی در اوکراین را رد کرد. در بیانیه وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان آمده است ما ادعاهای دیمیتری گردان وبلاگ‌نویس اوکراینی را که در 28 اکتبر سال جاری میلادی در برنامه وگاسیخ و گردانه درباره تولید پهپادهای کشتار اوکراینی‌ها توسط ایران در تاجیکستان گفت رد میکنیم. وزارت امور خارجه این کشور اعلان کرد که تاجیکستان تجهیزات نظامی به کشورهای سیوم ارسال نمیکند. این وزارتخانه تاکید کرد توصیه میکنیم آقای گردان همچنان به این گونه نظرات توجه کند و صحت اطلاعات را که منتشر کرده است بررسی کند. همچنین این نهاد گفته است که طرف تاجیکستانی هیچ درخواستی از کیو رسمی در این زمینه دریافت نکرده است. پیش از این گردان در مورد ازبکستان نیز همین اتهام را مطرح کرده بود که تاشکند رسما این اظهارات را رد کرد. در ادامه این وبلاگ نویس اوکراینی گفت که منظور او از ازبکستان نیست، منظور او ازبکستان نیست بلکه تاجیکستان بوده است. تمدید شرایط ویژه قرنطینه کرونایی در جمهوری آذربایجان. نخست وزیر جمهوری آذربایجان دستورالعمل تمدید شرایط ویژه کرونایی در این کشور را تا پایان سال جاری میلادی ابلاغ کرد.
تمدید چندین باره قرنطینه ویژه کرونایی در جمهوری آذربایجان. نخست وزیر این کشور دستورالعملی را ابلاغ کرد که بر اساس آن شرایط ویژه کرونایی حداقل تا پایان سال میلادی به قوت خود باقی میماند.
قرنطینه رژیم قاعدالارنا
همچنان انتظار می رود که مردم به قوانین رژیم قرنطینه پایبند باشند و با رعایت فاصله اجتماعی مراقب خودمان باشیم و مراکز تجمعی دستورالعمل ها را رعایت کنند.
این روزها جدول آمار فوتی های ناشی از کرونا در جمهوری آذربایجان عدد یک رقمی را نشان می دهد و پزشکان همچنان مردم را برای دریافت واکسن کرونا تشویق می کنند.
پیوندلری معین بیر مدتتن سونرا تکرارلاماق چون
شرایط عمومی و فصلی نشان می‌دهد همه‌گیری رو به افزایش است و اثرات واکسن ها هم رو به کاهش و اگر با همین شرایط پیش رویم شاید نیاز به دریافت اجباری واکسن های چهارم باشد.
جمهوری آذربایجان با شیوع همه‌گیری کرونا رژیم ویژه قرنطینه را آغاز کرد و با گذشت حدود 2 سال از محدودیت ها به مرور دستورالعمل های سخت را کاهش داده است.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با هانس هنری مدیر دفتر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی در اروپا دیدار و گفتگو کرد. در تاریخ 31 اکتبر سال جاری میلادی امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با هانس هنری کلوگ مدیر دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت در امور اروپا دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار موضوعات همکاری تاجیکستان با سازمان بهداشت جهانی مورد بررسی قرار گرفت. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ابتدای این گفتگو با ابراز رضایت از تقویت همکاری‌های دو جانبه دیدار امروز را فرصت مناسب برای ادامه گفتگوهای سازنده دانست. در این دیدار در مورد توسعه همکاری‌ها در زمینه بهداشت، سالمی عمومی و بهداشت در تاجیکستان تبادل نظر شد. از رهبریت سازمان بهداشت جهانی با عنوان شریک با اعتماد جمهوری تاجیکستان در پیشگیری از شیوع کووید 19 و رفع عاقبت‌های آن و ویژه از کمک این سازمان در تهیه واکسن‌های تاجیکستان در برابر این بیماری عفونی از طریق کاواکس تشکر شد. در این دیدار طرفان در مورد مسائل همکاری در راستای توسعه و اجرای استراتژی حفاظت از صحت جمعیت جمهوری تاجیکستان تا سال 2030 برنامه آموزشی کارمندان پزشکی برای دوره تا سال 2030 و برنامه توسعه مؤسسات پزشکی دولتی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2025 بحث و تبادل نظر کردند. تأکید شد که دولت تاجیکستان با اجرای اقدامات لازم برای ایجاد زیرساخت‌های مطلوب در بخش بهداشت و بهبود دسترسی مردم به خدمات با کیفیت و خدمات با کیفیت ادامه خواهد داد. در این دیدار همچنین دیگر موضوعات مهم همکاری‌های دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مقامات کره جنوبی اعلان کردند که به علت ازدحام جمعیتی که شنبه شب در یکی از منطقه‌های سئول پایتخت کره جنوبی در جریان تجمعات هلووین رخ داد، 153 نفر کشته و 103 نفر دیگر هم مجروح شدند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری 103 با در این باره از پکین.
مقامات کره جنوبی اعلام کردند در ازدحام جمعیتی که شنبه شب در منطقه ایتاون، یکی از مناطق سئول پایتخت کره جنوبی، در جریان تجمعات هالووین رخ داد، 153 نفر کشته و 103 نفر هم مجروح شدند. به گفته مقامات محلی آتش نشانی، 22 تبعه خارجی در میان کشته شدگان این حادثه بودند که متاسفانه 5 نفر از هموطنان ایرانی نیز در این حادثه جان باختند. در میان جانباختگان افرادی از کشورهای چین، روسیه، آمریکا، فرانسه، نروژ، اتریش، تایلند، ویتنام، قزاقستان و سریلانکا بودند. بر اساس اعلام شاهدان عینی، این حادثه در یک خیابان قدیمی و توریستی به نام ایتون در نزدیکی یک کوچه باریک در مجاورت هتلی حدود 100,000 نفر برای دیدن و تماشای مراسم هالووین رفته بودند که ازدحام و فشار جمعیت موجب این حادثه می‌شود.
ازدحام زیادی بود. یک لحظه فشار به جمعیت وارد شد و تعداد زیادی بر زمین افتادند. بعد از این پشت سر هم مردم روی هم قرار می گرفتند. لحظه بسیار بدی بود.
سفارت کشورمان در کره جنوبی هم اعلام کرد در پی اطلاع سفارت از این حادثه، موضوع وضعیت ایرانیان در دستور کار نمایندگی قرار گرفت و با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد 5 نفر در این حادثه جان خود را از دست دادند و 1 نفر از هموطنان ایرانی که صدمه دیده بود به صورت سراپایی درمان و از بیمارستان مرخص شده است. به گفته سفارت کشورمان در سئول، اسامی جانباختگان ایرانی در پایگاه اطلاع رسانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی اعلام شده است. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا.
همچنان با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و دروپدی مورمو رئیس جمهور هند پیام تسلیت ارسال کرد. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امروز با دروپدی مورمو رئیس جمهور هند پیام تسلیت ارسال کرد که در آن آمده است خانم عالی جاه از خبر غم‌انگیز جان باختن و مجروح شدن تعداد زیادی از شهروندان بر اثر ریزش پل در ایالت گجرات جمهوری هندوستان بسیار متاثر شدیم. ضمن ابراز همدردی و تسلیت صمیمانه به شما و بستگان و دوستان مرحومان، برای همه مجروحان شفای کامل آرزومندم. محمد طاهر زاکرزاده با هانس هنری مدیر دفتر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی در امور اروپا دیدار و گفتگو کرد. محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان امروز با هانس هنری مدیر دفتر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی در امور اروپا دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار تاکید شد که پارلمان تاجیکستان توجه ویژه و گسترش همکاری ها با این سازمان بین المللی در زمینه های مختلف از جمله مراقبت های بهداشتی دارد. تاجیکستان از سال 1992 با عضویت سازمان جهانی بهداشت پذیرفته شده و در این مدت با موفقیت در این سازمان فعالیت دارد. روابط پارلمانی تاجیکستان و ایران گسترش می‌یابد. فیض الله برادزاده رئیس گروه دوستی و همکاری بین پارلمانی ایران و تاجیکستان امروز با مجید نصیرایی نماینده مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران با مناسبت افتتاح روزهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان که از 31 اکتبر تا 6 نوامبر ادامه خواهد داشت دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار تاکید شد که همکاری‌های بین پارلمانی ایران و تاجیکستان از ابتدای استقلال تاجیکستان آغاز شده و بارها در دیدارهای سطح بالا بین رهبران ارشد سیاسی تاجیکستان و ایران، رایزنی‌های سیاسی بین وزارتخانه‌های خارجه دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نتایج مطلوب حاصل شد. 16 نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه. 16 نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه که بزرگترین رویداد اقتصادی دو کشور به شمار می رود، از امروز با حضور مقامات اقتصادی و ده‌ها تن از فعالان بخش های عمده اقتصادی ایرانی و روسیه آغاز می شود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از مسکو را با هم می شنویم.
رایزنی های فشرده هیئت های ایرانی و روسی در قالب 10 کمیته زیر مجموعه 16 کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور به منظور تنظیم سند نهایی اجلاس به پایان رسید و حالا همه چیز مهیای برگزاری بزرگترین نشست اقتصادی دو کشور است. جواد اوجی وزیر نفت و الکسان نوواک معاون نخست وزیر روسیه به نمایندگی از کشورهای خود ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی را بر عهده دارند.
در این دور از کمیسیون خب دو سند مورد بحث قرار خواهد گرفت، که سند اصلی پروتکل کمیسیون هست و دیگری سند نقشه راه. ما در این کمیسیون سعی داریم که انشالله این موارد متعددی که فیما بین دو کشور در حال بررسی هست یک نظم و انسجامی برسه، هدف گذاری بشه انشالله در طی یک مدت مشخص و با هدف گذاری مشخص انشالله بتونیم به اهداف مد نظرمون برسیم.
تدوین اسناد جدید همکاری بین وزارتخانه های اقتصادی دو کشور نیز از نتایج مذاکرات کارشناسی در کمیته های تخصصی بود، از جمله در حوزه راه و شهرسازی.
ما تلاش خواهیم کرد که در زمین های حمل و نقل ترانزیت ترکیبی، حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی انشالله بتونیم به تفاهم بسیار خوبی با کشور روسیه برسیم. به هر حال کریدور شمال جنوب یکی از مهمترین کریدورهای منطقه است.
حوزه جهاد کشاورزی
پس داریم پیداشای تفاهمی جهت استانداردسازی و همگامسازی پروتکل‌های بهداشتی دو کشور در حوزه حفظ نباتات و همچنین صادرات محصولات لبنی انعقاد بکنیم.
مناطق آزاد تجاری
ما در راستای انجام دو سند اصلی، یکیش سند بالادستی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دوم 16 جلسه کمیسیون دائمی همکاری های اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، قرار هست یادداشت تفاهمی را با وزیر توسعه اقتصادی روسیه به امضا برسونیم.
کمیته‌های دهگانه برای آماده سازی اسنادی که در 16 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه قرار هست امضا بشه، مشغول مذاکره و رایزنی‌های فشرده‌ای هستند که با امضای این اسناد روابط و مناسبات اقتصادی دو کشور وارد مرحله‌ای جدید خواهد شد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، گروزنی، روسیه.
پیشنهاد میرزیف برای ایجاد کمیته همکاری های اقتصادی اروپا و آسیای مرکزی. رئیس جمهور ازبکستان پیشنهاد ایجاد کمیته همکاری های اقتصادی اتحاد اروپا و آسیای مرکزی در سطح معاونان نخست وزیر و همچنین توسعه اتصال حمل و نقلی با اتحاد اروپا را مطرح کرد. شفکت میرزیف رئیس جمهور ازبکستان در نشست اتحاد اروپا و آسیای مرکزی در شهر آستانا پایتخت قزاقستان پیشنهاد ایجاد کمیته همکاری‌های اقتصادی اتحاد اروپا و آسیای مرکزی در سطح معاونان نخست وزیر و همچنین تنظیم برنامه راهبردی برای تعمیق همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی و توسعه اتصال حمل و نقل با اتحاد اروپا را با در نظر گرفتن اهداف و وظایف ابتکارات گلوبال گیتوی را مطرح کرد. علاوه بر این میرزیف به طرف اروپایی پیشنهاد کرد تا دستور کاری سبز اتخاذ شده در منطقه ما از جمله به کارگیری نوآوری های زیست محیطی، فناوری های انرژی، کارآمد و صرفه جویی در منابع، دیجیتالی سازی بخش های اقتصادی و توسعه کشاورزی هوشمند از طریق شبکه های سمارت اکیس و استفاده از پتانسیل منابع انرژی تجدیدپذیر را به طور فعال اجرا کند. میرزیف همچنین اظهار داشت به منظور آشنایی گسترده شریکان اروپایی با میراث تاریخی منحصر به فرد، فرهنگ و سنت‌های غنی مردم منطقه برنامه‌ریزی می‌شود در نیمه دوم ماه نوامبر سال جاری میلادی در موزه لوور پاریس با مراسم‌های نمایشگاهی برگزار شود. ما از برگزاری مشترک چنین مراسمی به صورت سالانه در پایتخت‌ها و مراکز فرهنگی کشورهای اروپایی حمایت می‌کنیم و همچنین به پتانسیل بزرگ در زمینه گردشگری اشاره و پیشنهاد رونمایی از طرح مشترک گردشگری منطقه‌ای برای اپراتورهای برجسته اروپایی را ارائه کرد که در چارچوب اولین همایش گردشگری اتحاد اروپا و آسیای مرکزی در شهر خیوه در سال آینده برگزار می شود. حضور شرکت های دانش بنیان ایران در نمایشگاه دمشق، نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و ماشین آلات صنعتی اتوماسیون و خط تولید با حضور 140 برند تجاری در دمشق برپا است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از دمشق.
دولت سوریه در چند سال اخیر توجه خاصی به برگزاری نمایشگاه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی از خود نشان می‌دهد.
هدف معرفی فرصت‌های پیش رو برای شریکان اقتصادی خارجی در برنامه بازسازی سوریه در مرحله پسابحران است.
در همین راستا هم‌اکنون نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و همچنین ماشین‌آلات صنعتی اتوماسیون با حضور 140 برند تجاری در دمشق برپا است. 11 شرکت دانش بنیان از جمهوری اسلامی ایران حضوری برجسته در این نمایشگاه دارند.
حضور شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه حائز اهمیت است، چرا که در سایه تحریم‌های اقتصادی غرب می‌تواند تأمین کننده مواد و تجهیزات مورد نیاز در ارتباط با سنجش کیفیت تولیدات و آزمایشگاه‌های صنعتی باشند.
نمایندگان شرکت‌های ایرانی حاضر در این نمایشگاه هم نسبت به آینده حضورشان در بازار سوریه امیدوارند.
این بازار پتانسیل خوبی است برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی که بتونن از این طریق بیان جای خالی اون شرکت ها رو پر بکنن و خودشون رو محصولاتشون رو معرفی بکنن.
تحریم های غرب اقتصاد سوریه را با چالش مواجه ساخته است، اما به نظر می رسد برای فعالان اقتصادی کشورمان یک فرصت جدی است.
توی غرب آسیا تولید کننده توی حوزه مخازن نداریم و یه رقیب ترک فقط داریم و خب سوریه بازار به شدت بکریه برای اینکه از ظرفیت های موجودش استفاده.
رقبایی هم که اینجا حضور دارن معمولا رقبای چینی و ترک هستن که حالا با توجه به مشخصات فنی که ما ازشون داریم کاملا باهاشون میتونیم رقابت بکنیم، هم از لحاظ فنی هم از لحاظ قیمتی.
اما انتظاراتی هم وجود دارد.
یه مقداری باید دولت ها از هر دو طرف حمایت کنن و اون چیزی که مربوط میشه به در واقع تصمیمات حاکمیتی رو جدیتر جلو ببرن.
نمایشگاه‌های تخصصی جایی برای شناخت و تصمیم گیری نسبت به بازارهای هدف است و لذا حضور در این گونه نمایشگاه‌ها می‌تواند به شناخت رقیبان و شریکان اقتصادی کمک کند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، ریف دمشق.
شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب می‌کنم. میلی پوشان امیدهای ایران قهرمان کاراته جهان شد. روز پایانی 12 دوره مسابقات قهرمان کاراته امیدهای جهان همراه با پیروزی شیرین برای میلی پوشان جوان تیم کاراته جمهوری اسلامی ایران. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
روز پایانی 12 دوره مسابقات قهرمانی کاراته امیدهای جهان همراه با پیروزی شیرین و دلچسب برای ملی پوشان جوان تیم کاراته جمهوری اسلامی ایران. علیرضا حیدری نماینده کاراته امیدهای کشورمان در وزن 75 کیلوگرم که پس از غلبه بر حریفایی از ارمنستان، اسپانیا، اسلواکی در مرحله مقدماتی و از پیش رو برداشتن رقیب اردنی دارنده رنکینگ 15 بزرگسالان جهان در مرحله نیمه نهایی برای به دست آوردن مدال طلا در یک پیکار نفسگیر مقابل عمر فاروق نماینده کشور میزبان قرار گرفت و پس از غلبه بر حریف قهرمان جهان شد.
تونستم 3-2 حریف ترکیه رو شکست بدم و مدال طلا بگیرم. امیدوارم با این مدالم تونسته باشم دل مردم عزیزمون رو شاد کرده باشم و باعث سرافرازیشون شده باشم. این مدال رو تقدیم میکنم به همه ملت عزیز ایران که دعای همهشون پشت سر بنده بود.
به گفته مربیان و کارشناسان، کسب مدال طلا در رده سنی امیدها در این دور از مسابقات با حضور 1800 کاراتکا از 104 کشور جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
واقعا لحاظ کمی و کیفی مسابقات در سطح خیلی بالایی برگزار شد. تیم ایران واقعا پتانسیل اینو داشت که خیلی بهتر از این مدالای بیشتری کسب بکنه، ولی بازم خدا رو شکر میکنیم که ما تونستیم بین کشورها یه مدال طلا رو کسب بکنیم که توی این سالن سرود جمهوری اسلامی ایران پخش بشه.
نخستین مدال طلای مسابقات قهرمانی کاراته امیدهای جهان در سال 2011 برای ملی پوشان کشورمان به دست آمده بود
و حالا پس از 11 سال امیدهای کاراته ایران مدال طلای مسابقات قهرمانی جهان را به گردن آویختند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، قونیه، ترکیه.
دلشاد نظروف با رئیس کمیته المپی و پارالمپی عربستان سعودی دیدار کرد. دلشاد نظروف نایب رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان در سفر به عربستان با شاهزاده عبدالعزیز بن ترکی الفیصل رئیس کمیته المپی و پارالمپی عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفان در مورد همکاری های بیشتر دو کشور و منطقه گفتگو کردند. به ویژه برگزاری جلسات تمرینی تیم های ملی تاجیکستان برای انواع ورزش ها در عربستان قبل از مسابقات ورزشی ترکیبی مناسب تلقی شد. در تاریخ 28 اکتبر در مراسم افتتاحیه اولین بازی‌های عربستان در ورزشگاه شاه فهد ریاض برگزار شد که دلشاد نظروف در آن شرکت کرد. اولین بازی‌های عربستان در 45 رشته ورزشی تا 7 نوامبر ادامه خواهد داشت. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها که تقدیم حضورتان کردیم. در ادامه با مجله خبری در خدمت شما هستیم. همکاری های ایران و روسیه در سطوح مختلف و حوزه های متنوع. در رابطه با این موضوع همکارمان آقای خلیلی تفسیر سیاسی را آماده کرده است که با هم میشنویم.
نشست کارگروه های 16 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه با حضور کارشناسان گروه های مختلف کاری برای بررسی ظرفیت های همکاری دو جانبه در روسیه آغاز به کار کرد. نشست کارگروه های نفت و گاز، بانکی و مالی، حمل و نقل، فناوری اطلاعات، تجارت و سرمایه گذاری، گروه های کسب و کار، علوم و آموزش و پرورش، انرژی، استاندارد، ورزش، گمرک، کشاورزی و صنعت روز یکشنبه 8 آبان ماه با حضور کارشناسان و نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های ایرانی و روس برای بررسی ظرفیت های توسعه روابط و تنظیم اسناد نهایی همکاری آغاز به کار کرد. ایران و روسیه تاکنون 15 نشست در قالب کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه برگزار کردند که در این نشست ها اسناد مختلف تهیه شده و به امضای رسای مسئولی دو کشور رسیده است. اهمیت نشست کارگروه های 16 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه در این است که همه ابعاد همکاری های دو کشور از همکاری های فرهنگی تا همکاری های اجتماعی، کار و تعاون، علم و فناوری و اقتصادی را شامل می شود. بنابراین جامعیتی که در این دور از نشست کمیسیون مشترک وجود دارد در نشست های قبلی نبوده است. بر همین اساس قرار است در تنظیم سند نقشه راه موارد مهمی هر پروژه قرار داده شود، از جمله این که مسئولان هر پروژه در هر طرف مشخص و برای آن هدف گذاری زمانی انجام شود. همچنین قرار است در کمیسیون مشترک اقتصادی تصمیمات مهمی برای برقراری سیستم شبیه سویفت میان ایران و روسیه جاری شود و در صورت توافق نهایی دو کشور طی 2 یا 3 ماه آینده این سیستم مبادله مالی میان ایران و روسیه راه اندازی و شروع به کار خواهد کرد. یکی دیگر از تفاهم‌نامه‌های مهمی بین ایران و روسیه تفاهم‌نامه 40 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه است که در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در روسیه پیگیری می‌شود.
شنوندگان گرامی، در پایان بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب می‌کنم. گشایش هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان، تأکید بر گسترش رابط تاجیکستان با جمهوری اسلامی ایران در دیدار وزیران فرهنگی دو کشور و رد خبر ارسال پهپادهای ایرانی از تاجیکستان به اوکراین از سوی وزارت خارجه تاجیکستان. از همراهی شما به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و شما را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که اخبار صبحگاهی رو تقدیم شما عزیزان کردند. از شما هم بسیار سپاسگزاریم که در این لحظات ما رو همراهی کردید در روز سه‌شنبه. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیروم، نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی، نام من و نشان من کنون که می فریبد مرا سرا به هستی دوم انان دل را به هم به عشق و مستی، این که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من، راز دل زار مرا کرده ایان مستی من، میروم و نمیروم از سر من هوای